پنجم، رویگردانیدن از قرآن و سنت. این رویگردانیدن با کم مطالعه کردن قرآن، تفسیرش و تدبر در معانیش و تحقیق در قرآن و سنت پیامبر و آل معصوم او علیهم السلام صورت گرفته است و با تفسیر قرآن به دور از روایات معصومین علیهم السلام و تکیه بر قواعد نحوی و فلسفی در تفسیر و قواعدی که استقرایی و مورد اختلاف می باشند، به طوری که همواره محل کشمکش و نزاع بوده، هستند و خواهند بود. و همچنین با تفسیر کردن قرآن طبق خواسته های نفسانی شخصی، همه در صدد هستند که قرآن را طبق خواست و هوای نفس خود تفسیر کنند. مثلا فلان شخصی که نفسش ترس و خضوع در برابر طاغوت را در بر گرفته است، در قرآن دعوتی برای جهاد علیه طاغوتی های مسلط بر این امت پیدا نمی کند، بلکه چنین می بیند که اطاعت از آنها واجب است و اینکه تقیه هیچ حد و مرزی ندارد. مهم این است که او زنده بماند، حتی اگر از اسلام چیزی جز اسمش باقی نماند، و از اینجا که او شهوت‌های خود را می‌پرستد، در قرآن هیچ دعوتی به زهد در این دنیا نمی‌بیند، بلکه آنچه در قرآن می‌بیند دعوت به سیر شدن شهوت‌هایش از اموال مسلمانانی که او را امین بر آن قرار داده اند می‌باشد و می‌گوید چه کسی زینت خدا را حرام کرده است، و نمی گوید بسیاری از احبار و راهبان یا علمای بی عمل و اعوان و انصارشان اموال مردم را به باطل می خورند. و از آنجا که او از پیرو ابلیس پیشوای متکبران است، در قرآن دعوتی برای تواضع و فروتنی نمی یابد، بلکه در آن فراخوانی جهت تکبر و برتری جویی بر ضعیفان مؤمن و تحقیر و کوچک شمردن آنها می‌بیند. و این چنین است که آنها قرآن را بر خواسته ها و هواهای نفسانی خود حمل می‌کنند و هدایت را بر هوای نفس و قرآن را بر رأی و نظر خود می‌بینند. همانطور از معصومین روایت شده است چه بسیار قاریانی قرآنی که قرآن لعنتشان می کند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف حال قائم با این امت و علمای آنها هنگام ظهورش می فرماید: یعطف الهوى علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوى و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. هوای نفس را به هدایت برمی گرداند آن زمان که مردم مسیر هدایت را به هوا برگردانیده اند، و رأی مردم را تابع قرآن می کند آن وقتی که قرآن را پیرو رأی خود کرده اند. امام صادق علیه السلام می فرماید: هیچ چیز دورتر از قرآن از عقلهای مردمان نمی باشد. و نیز ایشان علیه السلام می فرماید: هر کس آیی از کتاب خدا را با رأی و نظر خود تفسیر کند کفر ورزیده است. و نیز ایشان علیه السلام می فرماید: ما من رجل ضرب القرآن بعضه به بعض الا کفر. هیچ کس نیست که بخشی از قرآن را بر بخش دیگر بزند مگر اینکه کافر شده باشد. همچنین می‌فرماید: متشابه آن چیزی است که بر نادان به آن مشتبه می‌شود. ابو جعفر علیه السلام فرمودند: ما استواران در علم هستیم و ما تأویل آن را می‌دانیم. و ابو عبدالله علیه السلام می‌فرماید: هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند، اگر درست باشد پاداشی نمی‌گیرد و اگر خطا کند گناهش بر عهده اش خواهد بود. ابو جعفر علیه السلام در گفتگویی با قتاده، در حالی که قتاده در تفسیر آیه خطا نموده بود، می‌فرماید: وای بر تو ای قتاده، تنها کسی قرآن را می‌شناسد که مخاطبش باشد. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید برحذر باش از اینکه قرآن را به رأی خیش تفسیر کنی تا آنکه آن را از علما دریابی، یعنی ائمه علیهم السلام، چه بسا آیی که به سخن بشر شباهت دارد ولی کلام خداوند است و تعبیل آن به کلام بشر شباهت ندارد، همچنان که هیچ یک از آفریده های او به او شبیه نیست. به همین ترتیب فعل یعنی عمل، عمل خداوند تبارک و تعالی شباهتی به کردار و اعمال بشر ندارد و هیچ بخش از کلام خدا به کلام بشر شبیه نیست، چرا که کلام خداوند تبارک و تعالی صفت او می باشد، در حالی که کلام بشر فعل یعنی عمل او. پس هرگز کلام خدا را ماننده کلام بشر مدان که در این صورت هلاک و گمراه می گردی. از امام حسین علیه السلام در نامه اش به اهل بصره روایت شده است که فرمود به نام خداوند بخشاینده مهربان، و اما بعد، بدون علم در قرآن وارد نشوید و در آن به جدال بر نخیزید، که شنیدم جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود هر کس بدون علم درباره قرآن صحبت کند باید جایگاه خود را از آتش برگیرد. مقصود از علم، علم از جانب خداوند، همان گونه که برای معصومین صلی الله علیه و آله و سلم است، یا آنچه از آنها صلی الله علیه و آله و سلم برگرفته می شود می باشد. از امام رضا علیه السلام، از پدرانش، از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند بزرگ و بلند مرتبه می فرماید کسی که سخن مرا بر اساس رأی و نظر خودش تفسیر کند به من ایمان نیاورده، و کسی که مرا به خلقم تشبیه کند مرا نشناخته است، و کسی که از قیاس در دینم بهره جوید بر دین من نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پس از مرگم از سه خصلت بر امتم بیمناکم: اینکه قرآن را بر غیر تأویلش تأویل کنند، یا از لغزش و خطای عالم پیروی کنند، و یا مال و دارایی آنان چنان افسون شود که طغیان کنند و به خوشگذرانی بپردازند، و راه خروج شما را به شما هشدار خواهم داد. اما در خصوص قرآن به محکمش عمل کنید و به متشابهش ایمان بیاورید، اما عالم به او بنگرید، اما از خطا و لغزشش پیروی نکنید، و اما در خصوص مال راه خروج از آن شکر نعمت و پرداختن حقش است. تأویل یا تفسیر قرآن را کسی نمی داند مگر خداوند و استواران در علم، که آنها محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشند. در این مورد قرآن به صراحت سخن گفته است. آیات متشابه با احادیث آنها علیهم السلام محکم می شوند و منظور آنها شناخته می گردد، و تفسیر قرآن کریم از آنها علیهم السلام روایت شده. پس باید به احادیث آنها مراجعه شود که آنها علیهم السلام جاده و صراط مستقیم را برای هر کس که در آیات کتاب کریم تدبر کند ترسیم فرموده اند. پس بر مفسر یا اندیشمند واجب است که از این صراط تجاوز و تعدی نکند، که در این صورت قدمهایش متزلزل می گردد و در دوزخ سقوط خواهد کرد. حتی بر او واجب است تا آن هنگام که نفسش را پاکیزه ننموده باشد خود را در معرض تفسیر قرار ندهد. حق تعالی می فرماید جز پاکان بر آن دست نیازند. اما خطا و لغزش عالم که اگر او گمراه شود امتی که پیرویش می کنند را گمراه ساخته است، همانطور که سامری بنی اسرائیل را گمراه نمود. اما اموال، از آنجایی که انسان اگر از نظر مادی بی نیاز باشد، به طور معمول توجهش به خداوند برای درخواست نیازهایش کم می شود. حقا که انسان سرکشی می کند آنگاه که خیشتن را بی نیاز بیند. بنابر این فقر و بلا به طور معمول دعوت کننده به توجه به خداوند و رجوع به او می باشد. اما درمان و علاج درست و صحیح که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به آن ارشاد می فرماید، در خصوص متشابه قرآن، ایمان آوردن به آن و اینکه از سوی خداوند فرو فرستاده شده و باید در تأویلش به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه شود می باشد. پس متشابه کتاب از عظیمترین دلایلی است که به امامت ایشان علیهم السلام و نیاز امت به آنها علیهم السلام دلالت می نماید و چه بسا اشتباهات بسیاری که امروزه در احکام وجود دارد و عدم شناخت حلال از حرام برای نشان دادن نیاز مردم به خاتم اوصیا امام مهدی علیه السلام می باشد. و در خصوص علمای دین باید به آنها و احوال ایشان نگریست که آنها معصوم نیستند و چه بسا در بینشان سامری ها و پیشوایان گمراهی نیز باشند. برحذر باش که مقلدی کور باشی، که در این صورت از کسی پیروی خواهید کرد که حرام را بر شما حلال و حلال را حرام می کند، که در این صورت او را به جای خداوند به عبادت برگرفته ای. اهل بیت علیهم السلام ما را از علمای بی عمل که روایات آنها علیهم السلام را تباه می کنند و آنها را چون پرکاهی برباد می دهند برحذر داشته اند. اما در خصوص اموال، راه حلش شکر نعمت و ادای حقش می باشد، یعنی با توجه به خدا، با عبادت و اطاعت و استفاده از این اموال برای یاری دین و بالا بردن کلمه لا اله الا الله و همدردی با فقرا. اینها به اختصار مهمترین انحرافات در امت اسلامی است و طبیعی است که برخی یا چه بسا همه آنها توسط عملکرد عاملی صورت می‌گیرد که نیتش گمراه کردن مردم باشد و طبیعی است که از ناحیه شیاطین انسانی و بنده از بندگان ابلیس باشد و چه بسا برخی از این پیشوایانی که به سوی آتش فرا می خوانند گمان می کنند که کاری نیک انجام می دهند.